همیشه دست مهربون خدا رو سر عاشقای پاک بازه، حتی اگه صد دفعه هم میفته باز پا میشم آیندشو میسازه. دوست دارم این آب و هوای خوبو، هیچ جا برام مثل وطن نمیشه. یه پنجره برای دیدن میخواد، یه پنجره که وا بشه همیشه. مثل خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران، مثل یه خورشید روی بام جهان میتابه پرچم سرنگ ایران.
اما رسیدیم به گفتگوی ویژه امروز، گفتگوی پیرامون اقدام مذبوحانه‌ای از طرف دولت امریکا و رئیس جمهورش ترامپ که نشونه‌ای هست باز هم از اقتدار ایران. و متن کامل بیانیه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت شدید اقدام غیرقانونی و خطرناک رژیم ایالات متحده امریکا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، این اقدام بی اساس را خطر عمده‌ای برای صلح و امنیت منطقه‌ای، بین‌المللی و نقض آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد می‌داند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر خلاف آمریکا و متحدان منطقه‌ای، آن که همواره حامی گروه‌های افراطی و تروریست‌ها در منطقه غرب آسیا بودند، پیوسته در خط مقدم مقابله با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه بوده و نقش این نیروی فداکار و انقلابی در مقابله با القاعده، داعش، النصره و سایر گروه‌های تروریستی در منطقه توسط مردم و دولت‌های آسیب دیده همواره مورد تقدیر است. جمهوری اسلامی ایران در اقدام متقابل در برابر اقدام غیرقانونی و نابخردانه امروز امریکا اعلام می نماید رژیم ایالات متحده امریکا را دولت حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی امریکا موسوم سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می داند. این فرماندهی مسئولیت اجرای سیاست‌های تروریستی دولت امریکا علیه منطقه غرب آسیا را به عهده داشته که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و جان افراد بیگناه ایرانی و غیر ایرانی را برای تحمیل سیاست‌های خصمانه ایالات متحده به خطر انداخته است، که از آن جمله حمله وحشیانه و آمدانه به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367، مشارکت در کشتار مردم یمن و دیگر شهروندان غیر نظامی در غرب آسیا را میتوان نام برد. بدیهی است رژیم ایالات متحده امریکا تمامی مسئولیت‌های عواقب خطرناک این اقدام ماجراجویانه را بر عهده خواهد داشت. اما درباره این اقدام می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر خیرالله پروین، استاد محترم حقوق بین‌الملل، و جناب آقای دکتر اردشیر نوریان، رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای دکتر پروین سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشید.
سپاسگزارم. جناب نوریان سلام عرض می‌کنم، صبح عادت عالی هم بخیر.
بنده هم سلامت میکنم، صبح شما بخیر و تبریک این روز عزیز.
سپاسگزارم، متقابل تبریک ما را بپذیرید. آقای نوریان، با اجازه حضرت عالی با دکتر پروین بحث تئوریش رو شروع میکنیم و با حضرت عالی ادامه میدیم. آقای دکتر پروین، اگر بنا باشه که حتی به زعم خود دولت امریکا این موضوع رو بیایم توجیه کنیم یا تئوریزه کنیم، در راستای دیدید که هر اقدامی که صورت میدن یک تئوری هم براش میارن و یک توجیه هم براش میارن، درباره نظریه به عنوان مثال نظریه دیدگاه‌های مداخله بشر دوستانه و مسئولیت‌های احتمالی که هم 2001 توی کمیسیون بین‌الملل مطرح شد، 2005 تأکید شد، 2006 بانکیمون به عنوان مثال ازش یاد کرد، این رو در چه قالبی قرار هست توجیهش کنن یا تئوریزش کنن آقای دکتر؟
بله، عرض کنم خدمت شما، اون چیزی که الان از جانب دولت آمریکا انجام شده در خصوص به اصطلاح درج سپاه پاسداران در لیست تروریسم، ابتدا باید بگیم که دولت فعلی آمریکا و در مجموع حاکمیت آمریکا امروز در یک منطقه آزاد حقوقی به سر میبره، یعنی کاملا یک وضعیت آزادی است که نه حقوق بر اون حاکم هست، نه حقوق بشر بر اون حاکم هست، نه اصول قواعد عرفی و بین المللی برش حاکمه. یک وضعیتی است که مختص آمریکا هست و فکر نکنم تا به حال هم هیچ کشور دیگری چنین اقدامی رو انجام داده باشد. ولی اون چی که هست در ارتباط با این که آیا دولت آمریکا چنین حقی رو داره، قطعا نه منشور و نه حقوق بین الملل و نه سایر عرفها و معاهدات چنین اجازه رو نمیده. بند یک ماده دو منشور حاکمیت دولت ها رو برابر میدونه، حاکمیت دولت ها رو با هم مساوی میدونه و تأکید میکنه و اساسا به عنوان یک اصل آمرانه و جز قواعد آمرانه است عدم دخالت حاکمیت ها در امور همدیگر. دولت ها در برابر هم مسئولیت دارن و هیچ دولتی حق نقض این مسئولیت رو نداره. یعنی اقداماتی را که ترامپ دارد انجام میدهد، حالا آیا واقعا یک اقدام شخصیه یا یک اقدام حاکمیتی هست؟ خب قطعا مشاورانی داره، کسانی هستند که گروه مطالعاتی هستند، ولی کاملا امروز پیداست و از جمیع جوانب این خلاف همه عرفایی است که در نظام بین الملل وجود داره و لذا این حق دخالت کاملا سلب شده است و اساسا هیچ دولتی حق دخالت در امور سایر دولت ها رو نداره، به خاطر اینکه گاهی اوقات اتفاقاتی میفته که مثلا مثل بحث های بشر دوستانه، مثلا قواعد اخلاقی که وجود داره. خب اگر چنین وضعیتی اتفاق بیفته که نیاز به دخالت در امور یک دولتی حاکمیتش باشه، اون هم باید با اجازه سازمان ملل و شورای امنیت باشه و یک دخالت جمعی است. مثلا یک سری وضعیت‌های قهرآمیزی که در بعضی کشورها اتفاق میفته، مثلا نقض فاحش حقوق بشر که موجب نقض صلح و امنیت جهانی میشه، صلح و امنیت جهانی رو به خطر میاندازه، یا اینکه نه مسائل دیگری مثلا سیل و زلزله و سایر وضعیت‌های طبیعی که اتفاق میفته ممکنه وضعیت یک کشوری رو با مشکل مواجه بکنه و موجب نقض و صلح امنیت باشه، اون وقت این باید با اجازه سازمان ملل شورای امنیت و اون هم با یک تصمیم جمعی و با حضور جمعی کشورهای دیگر صورت بگیره و برای یک مدت مثلا محدودی، نه اینکه هر کشوری و هر حاکمیتی هر وقت اراده کرد در امور کشورهای دیگر دخالت بکند و اون چیزی که در زمره حاکمیت داخلی هست که این حاکمیت داخلی مسئولیت دارد و اساساً تحت هیچ عنوانی و تحت هیچ وضعیتی نباید نقض بشه، ولی امروز آمریکا اقداماتی را که در سایر امور کشورها انجام داده کاملا ضد قوانین و مقررات، ضد اخلاق، ضد بشریت، همه اینا تا به حال اتفاق افتاده. یعنی اون چیزی که امروز در سطح جهان داره اتفاق میفته و در منطقه خاورمیانه همش دخالت‌های نابجا و نابخردانی است که آمریکا برخلاف تمامی اصول انجام داده و ما هم دیدیم تا به حال چقدر شهروندان کشورهای آسیا و غرب آسیا جونشون رو به خاطر همین دخالت های آمریکا اندر.
من میخوام آقای نوریان هم صحبت بشن با ما. آقای نوریان، اگر بنا باشه که بر اساس آنچه که جناب دکتر پروین فرمودن ما نسیجی گیری کنیم و بعد بخوایم یک اقدامی انجام بدیم، بعد از اقدامی که شورای عالی امنیت ملی بیانیه صادر کردن و فرمانده مرکزی امریکا رو در زمره گروه های تروریستی انجام دادن. الان در حال حاضر اقدامی که منطبق باشه بر اصول حقوقی جمهوری اسلامی ایران و حتی منطبق بر اصول حقوق بین الملل، چه کار خاصی رو پیش بینی کردید در کمیسیون امنیت ملی؟
بعدم مجددا سلامت میکنم و تبریک میگم این روز بسیار فرخنده رو به ملت عزیز ایران هم همکاران جناب علی خود شما مهمان عزیز. ببینید راجع به فرمایشات مهمان عزیز برنامه‌تون، خب با متانت فرمودن بحث حقوق بین الملل رو، من میخوام این نکته رو یادآوری کنم. دولت فعلی ایالات متحده آمریکا دولت حقوق بین الملل نیست، همونطوری که اشاره فرمودم. من با زبان ساده‌تری عرض بکنم، دولتی که برخلاف اصول آمره بین‌المللی، برخلاف اصول منشور ملل متحد، برخلاف قواعد پذیرفته شده و عرف بین‌المللی اقداماتی را انجام میده که صرفاً یا جنبه‌های داخلی برای خودش و جذب اعتبار در نزد قانون‌های قدرت داخلی خودش داره، یا دنبال اهداف سلطه طلبانه کشوری که در منطقه مثل غرب آسیا شکست های پی در پی را هم داره تجربه میکنه. در نفس این اقدام و در راستای اون استراتژی فشار حداکثر به جمهوری اسلامی برای پذیرش منویات ایالات متحده و هم سکتران منطقه ایش، بحثای زیادی میشه کرد. من فکر میکنم که کاری که الان در مجلس شورای اسلامی بایستی با فوریت انجام بشه و همین امروز هم انجام خواهد شد، چون مقدمه این بحثی که شما فرمودید از روزهای قبل در کمیسیون سیاست خارجی امنیت ملی مجلس برقرار بود و تله دو فوریتی همکاران ما در کمیسیون پیش بینی کردن، تهیه کردن، اقدام متقابلی است بر اساس این اصل حقوقی پذیرفته شده اقدام متقابل در روابط بین الملل. بنابراین هم تأکیدی است بر بیانیه و اونچه که از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شد و هم اقدام حقوقی قانونی است که دولت را موظف خواهد کرد که اقدامات خودش را در این حوزه به شکلی سازمان بده که بتونه در برابر این اقدام سلطه طلبانه و مداخله جویانه اقدام متقابل برابر و پیشگیرانه انجام بده. انشالله امروز من فکر میکنم که در صحن علنی این بحث به صورت جدی مطرح خواهد شد، ضمن اینکه مقدمات اون در کمیسیون امنیت ملی در جلسه دیروز و همینجور در این چند روز گذشته توسط همکاران پیگیری شده و آماده تصویب هم هست. در این حال ببینید راجع به تروریست اعلام کردن سپاه، خیلی روشن اقدام واکنشی ایالات متحده به شکستایی که تو منطقه داشت، چراغ سبز و التماسی که به صهیونیست‌ها میکنه، چون اخیراً اخباری منتشر شده بود که آقای ترامپ اعلام کرده بود به صهیونیست‌ها هر آنچه که رئیس جمهورای سابق تا حالا برای شما انجام ندادن من انجام میدم. حتی همین قضیه اخیر جولان که پیش آمد و تمام کشورهای عضو نظام بین الملل نسبت به این مسئله واکنششون دادن، اما همونجوری که عرض کردم دولت بیقانونی است و کمترین احترام برای رژیم های بین المللی و حقوق بین الملل هم قائل نیست و اقدام خودسرانش انجام داد، مثل اعلام پایتختی قدس، مثل مسئله جولان و بقیه موضوعاتی که تو این دست داره انجام میده. کمترین کاری که الان باید کرد این که مجلس شورای اسلامی به فوریت این طرحش رو تصویب برسونه و برای اجرا اشارا به دولت ابلاغ بکنه و از این اقدام هم باید پشتیبانی لازم صورت بگیره و من فکر میکنم که این کمترین کاریست که باید انجام داد. این نکته هم اضافه بکنم که اون چی که امریکایی ها به زعم خودشون با تروریست قلمداد کردن سپاه میخوان ازش جلوگیری بکنن، اون عوامل مادی قدرت سپاه نیست. ببینید سپاه یه الگوه، یک سبک مقاومته، یک الهام جدیده. این الهام جدید به کل منطقه و کل کشورهای اسلامی صادر شده. اینو با کدوم قطعنامه میشه جلوش گرفت؟ اینو با کدوم بیانیه میشه ازش به اصطلاح پیشگیری کرد؟ این سبک جدید زندگیه که به روح مقاومت در منطقه تزریق شده. اگر نه خب نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در درون مرزهای کشور وظیفه خودش رو به خوبی انجام داده
و در مأموریت خارجی هم که اقدامات عملیاتی اجرایی نداره که کسی بخواد اون رو جلوشو بگیره.
بله.
بنابراین من اطمینان دارم که این اقدام کاملا بی اثر اون روح و الهامی که از این نهاد مقدس سپاه یادگار حضرت امام و مکتب امام حسین به منطقه صادر شده، اون داره کار خودش انجام میده و این اون چیزیست که هم امریکایی ها و هم صهیونیست ها به شدت ازش واهمه دارن و مطمئنن امکان کنترل مهار و نابودی اون هم وجود داره.
بله، متشکرم. آقای دکتر پروین، من میخوام راجع به اقدامی که جمهوری اسلامی قرار هست انجام بده، حالا بعد از اقدام شورای عالی امنیت ملی، از شما جویا بشم و بپرسم. خیلی کوتاه بفرمایید. بحث منطبق بودن اقدامات ما با مبانی حقوقی هست. حالا البته بماند اون در ادامه فرمایش هم حضرت عالی هم آقای نوریان که دولت امریکا جزیره‌ای داره عمل میکنه در منظر حقوق بین الملل و اصلا به ضرر خودش است، داستان برخوردش با WTO، داستان برخوردش با پیمان ریو، پاریس و همینطور یونسکو. میبینیم که یک نهادهایی که خودشون به وجود آوردن برای نظم نوین جهانی که من مطمئن نظرشون بود، امروز دارن از اونها خارج میشن، به خاطر اینکه خیلی کشورهای دیگه تو این حوزه دارن متخصص‌تر و قدرتمندتر عمل میکنن، مثل جمهوری اسلامی ایران. الان اقدام ما منطبق با حقوق بین الملل اگر بنا باشه باشه و برای ما منافع ملی حداکثری رو به دست بیاره چی هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، عرض کنم همطور که نماینده محترم من بیان داشتن، ببینید در حقوق بین الملل دو تا وضعیت برای صلح و امنیت جهانی وجود داره.
بله.
یکی این که همه کشورها که حاکمیتشون از نظر حقوق بین الملل و سازمان‌های بین الملل به رسمیت شناخته شده، باید در چارچوب منشور عمل بکنن و در چارچوب منشور عمل کردن دو تا وضعیت رو داره. یکی این که قوانین و مقررات بین المللی رو رعایت بکنن. دوم این که اگر یه وقتی کشور دیگری حاکمیت کشور دیگری رو مورد تعرض قرار داد، قطعا کشور که مورد تعرض قرار گرفته حق دفاع مشروع داره، حق دفاع متقابل داره، حق اقدام متقابل داره. و لذا اقدامی که امروز آمریکا انجام داده، از یک طرف داره صلح و امنیت جهانی رو به خطر میاندازه. چون این اقدام ها در چارچوب حقوق بین الملل نیست و امروزه هم دولت ها دست بسته نمیشینن که آمریکا هر نوع عملی رو در راستای حمایت رژیم قاسب اسرائیل بخواد در منطقه انجام بده، مخصوصا یک حاکمیت قوی و مقتدری مثل جمهوری اسلامی ایران که کاملا در سطح بین المللی روشنه جمهوری اسلامی ایران یک حاکمیت قوی و مقتدرانه دارد و قطعا باید اقدامات متقابل رو انجام بدهد.
بله.
اقداماتش هم اقدامات قانونی خواهد بود. مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم، به عنوان نماینده حاکمیت، امروز میتوند با وضع قوانین و مقرراتی اقدام متقابلی را که آمریکایی انجام دادن رو وضع بکند و از طرفی هم دولت جمهوری اسلامی ایران با حمایت و پشتیبانی از این اقدام در سطح بین الملل کاملا مقابله بکند با این وضعیت و افکار عمومی جهان رو نسبت به این وضعیت تنبیه و روشن بکند.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر پروین، آرزوی موفقیت داریم، پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار. آقای دکتر نوریان، سپاسگزارم، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه همکارانتون.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. ایران سرزمین دلیران است. سرزمین مردمی افسانه ای، سرزمینی جاودانه، سرزمینی که هرگز در برابر مشکلات شکسته نشده است. ایران سرزمین مردمی است پهلوان، بزرگ و استوار. اینجا ایران است.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند.
اما رسیدیم به بخش آخر گفتگوی امروز، گفتگوی ویژه پیرامون مناسبتی ویژه ولادت آقا امام حسین علیه السلام و این روز بزرگ رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما شنوندگان و میخواییم گفتگو کنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مطلبی فشارکی، کارشناس ارشد مسائل علوم دینی. سلام حاج آقا، صبح از تاری بخیر.
سلام علیکم. امروز را که روز ولادت مولا الحسین آقا ابا عبدالله الحسین هست و همچنین روز پاسدار هست، به همه شیفتگان آقا ابا عبدالله الحسین تبریک و تهنیت عرض دارم.
سپاسگزارم از شما، ممنونم. میخواییم وقتمون کم هست، دو سه دقیقه وقت داریم، میخواییم من دیگه صحبت نمی کنم، در اختیار شما هستیم، بشنویم فرمایشات حضرت عالی رو.
یکی از ویژگی هایی که ولادت با سعادت آقا ابا عبدالله الحسین دارد که دیگر ائمه معصومین از این ویژگی برخوردار نیستن، این است که پیامبر عزیز اسلام در میلاد آقا ابا عبدالله الحسین هم تبریک و تهنیت فرمودن و هم تسلیت گفتن و هشت چشمانشون رو گرفت. رسول گرامی اسلام به اسما فرمودن که یک اسما پسرم را بیار. اسما میگه که من اون رو در یک پارسی سفیدی پیچیدم تقدیم حضورشون کردم. اون حضرت از آن در گوش راست، اقامه در گوش چپ انجام دادن و اون رو در کنار خودشون خوابوندن. اسما میگه پرسیدم که یا رسول الله، گریه شما برای چیست؟ چون هم خوشحال شدن از اینکه این فرزند به دنیا آمده، هم اشک ریختن. فرمودن که بر این پسرم. گفتم همین ساعت متولد شده یا رسول الله. حضرت فرمودن که او را بعد از من طایفه ستمگر خواهند کش، خداوند شفاعت مرا به اونها نرساند. این ویژگی خاص آقا ابا عبدالله حسین در تولدشون بوده. بنابر روایات مشهور اون بزرگوار در روز سوم شعبان معظم سال چهارم هجری در مدینه طیبه به دنیا اومدن. امام حسین علیه السلام ثمره و نتیجه شجره طیبه نبوت و فرزند رسول خدا و آقا امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما است و در دامن این بزرگواران هم رشد و تربیت یافتن. من برای اینکه عزیزان از کلمات و حکمت‌های آقا ابا عبدالله حسینم بهره‌ای ببرن، یک حدیث از آقا ابا عبدالله حسین خدمت عزیزان شنوندگان محترم نقل می‌کنم، تحفه‌ای باشد از آقا ابا عبدالله حسین برای همه عزیزان. در روایت دارید که از وقتی که عرب بادی نشین به حضور امام حسین اومد و عرض کرد که ای فرزند رسول خدا، دیه کاملی را زامن شدم ولی اکنون از پرداخت و ناتوان هستم. با خود فکر کردم، گفتم از بزرگوارترین مردم درخواست بکنم که کمک بهم بکنن و هرچی فکر کردم دیدم بزرگوارتر از خاندان رسول خدا کسی را ندیدم. امام حسین فرمودن که یا اخ العرب، ای برادرم، من از تو در مورد سه موضوع سوال میکنم، اگر یکی از اونها را پاسخ دادی یک سومی دیگه را که گفتی میپردازم، اگر دو تا سوال را پاسخ دادی دو سوم را، اگر هر سه سوال را پاسخ دادی همه اون را میپردازم. اعرابی گفت که
فقط خیلی کوتاه آقا، چون وقتمون به پایان رسیده.
فرزند رسول خدا، شخصیتی مثل شما از منی که عوام هستم میپرسه؟ حضرت فرمودن بله، خودم از پیامبر عزیز اسلام شنیدم که پیامبر فرمودن که المعروف به قدر معرفه، نیکی و عطا به اندازه معرفت هر شخص باید باشه.
بله.
بعد اینجا بود که اعرابی گفت که خب بپرسید، اگه تونستم پاسخ بدم، اگه نتونستم از شما یاد بگیرم. امام حسین فرمودن کدام عمل برتر هست؟ اعرابی گفت که از ایمان و بالله.
حاج آقا وقتمون به پایان رسیده، من خواهش میکنم خیلی کوتاه
ایمان به خدا. دوم حضرت فرمودن که فمن نجات من المهلکه، چه عملی هست انسان را از مهلکت و هلاکت نجات میده؟ اعرابی گفت اعتماد به خدا. و سوم فرمودن که چه صفتی موجب زینت مرد است؟ عربی گفت دانشی که همراه
سپاسگزاری باشه. متشکرم از شما، سپاسگزارم. باز هم تبریک عرض میکنیم، آرزوی توفیق و موفقیت داریم. خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. ان شاء الله. به پایان برنامه امروز رسیدیم. باز هم ولادت آقا امام حسین علیه السلام، روز پاسدار و روز ملی فناوری هسته‌ای رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما سروران گرامی، شنوندگان گرامی گفتگوی امروزمون. و پیشاپیش سال روز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و روز جانباز رو هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما بزرگواران. تا فردا ساعت 7 صبح، صبح گفتگو، رادیو گفتگو. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر. سال روز میلاد با سعادت سید شهدا سرور جوانان اهل بهشت حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
دست دست فرشته آمده است با طبقهای روشنی در دست، عطر فردوس در زمین جاری است، مهر و ماه و ستاره ها سرمست، عطر فردوس در زمین جاری است، مهر و ماه و ستاره ها سرمست. آمدی تا جابهای جهان از لبت تشنگی بیاموزه، آمدی تا که تشنگان با تو مشعل عشق را برافروزند، مشعل عشق را برافروزند.
ای گل طه، ای گل طه، سرور و بالا، پارس آدم، پارس آدم، جلوه خاتم، میلادت مبارک.